همه گذشتگانمون، همه ذی حقانمون، بالاخص علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع بار دین و دیانت به دوش بردن، شهیدان والا مقام، بالاخص شهداء مدافع حرم که در این عصر و روزگار ما برابر دشمن تکفیری و سلفی سینه سپر کردند، پدر و مادری که از جمع مجلس ما اسیر خاکن، اموات جمع دوستان در محفل، اموات خادمین این مجلس و محفل، اموات من عاصی بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حضرت حق در این شب جمعه پایانی ماه شعبان المعظم در ثواب مجلس ما سهیم و شریک بفرماید. صلواتی به محضر مادر امام عصر جناب نرجس خاتون تقدیم کنید. مسرورم به تفضلات عالی الهی و توجهات مولانا ولی عصر علیه السلام که در این محفل و مجلس، اون هم در چنین شبی، آستانه ماه رحمت و مغفرت، ماه برکت، ماه رمضان، در خدمت و ملازمت شما بزرگواران گفتگو میکنم و از بابی که ابتدا به ساکن محال است، مقدمه ای رو در ابتدا سخن معروض میدارم و تمنا دارم که دوستان در مجلسمون با توجه خودشون ما رو در این گفتگو و بالاخص در مقدمه بحث یاری کنن. نکته اول، بیان از این مهم است که به شهادت همه علما، به شهادت همه بزرگان و ارباب ادب بر اساس قاعده استفا و اجتبا، یکی از برگزیدگان حضرت پروردگار جناب قدیسه بنی اسرائیل حضرت مریم سلام الله علیها است که خداوند جل و علا نه تنها سوره ای رو در قرآن مجید مستقلن به نام این بانو نامگذاری نموده، بلکه در سور مختلفی و در آیات متعددی حضرت سبحان بزرگی و ثنای این بانوی محترمه را متذکر شده. بانویی که به بیان امام صادق سلام الله علیه 4 زن بودند که این زنان سرآمد همه زنان هستی محسوب میشن، با این بیان که 3 از اونها سیده زنان زمان خود بودن و 1 سیدت و نساء العالمین. اون 3 که سیده زنان روزگار خود محسوب میشن، یکی جناب آسیه بنت مزاحم است، یکی جناب خدیجه بنت خویلد است و دیگر زن به بیان امام حضرت مریم علیها السلام است. بانویی که به نفخه الهی صاحب فرزند شد و در کمتر از 7 ساعت حمل او متولد شد و در همون اقتداء ولادت اعلام نبوت نمود و خداوند جل و علا اون پیامبر رو در زمره انبیاء اولی العزم قرار داد. آخه 124 هزار نبی داریم که از 324 هزار نبی 313 نفر رسولن. هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. از این 300 اندی 5 نفر اولی العزمن که هر اولی العزمی رسول هست ولی هر رسولی اولی العزم نیست. یکی از انبیاء اولی العزم عیسی ابن مریم است، فرزندی که در دامان این بانو رشد می کند، نمو می یابد، نه تنها پیامبر خدا بلکه او در زمره انبیاء اولی العزم قرار می گیره. خب این آیات رو در قرآن مجید با محوریت حضرت مریم وقتی مورد تأمل قرار میدیم، مورد توجه قرار میدیم که اون عوامل برگزیده شدن قدیسه بنی اسرائیل جناب مریم عذرا بر چه اساسی است، سوره مبارکه آل عمران اون هم از آیه 33 تا 37 در پناه قصه این بانو 4 تا عامل رو متذکر میشه که به تعبیر قرآن این عوامل در شکوفایی این بانو به عنوان عوامل اصلی و کلیدیه. عامل اول، وجود پدری صالح. عامل دوم، وجود مادر صالح است. عامل اول در شکوفایی مریم به گزارش قرآن پدر صالح، عامل دوم مادر صالح است، عامل سوم لقمه حلال و پاک و طاهر، عامل چهارم همنشینی با یک مربی و یک استاد الهی و نورانی است به نام زکریا. این 4 تا عامل رو قرآن عوامل شکوفایی مریم معرفی میکنه که عامل چهارم در کنار ما بقیه عوامل حائز یک مقام و مرتبت ویژه است. خیلی وقتا شما نگاه میکنید آیات کریمه قرآن رو، مینگرید پدر شایسته بود، مادر بانوی صالحه بود، اما ثمره و میوه زندگی یه حقیقت تلخ بدمزه شد. نمونه بارزش قصه قابیل با عنوان فرزند جناب آدم. پدر شایسته است، مادر بانوی صالح است، چی میشه که فرزند یه موجودی از کار در میاد که حاضر خون برادر خودش رو بریزه؟ میخوام عرض کنم مشکل در بحث پدر و مادرش نبود، هرچندی که پدر و مادر به نوبه خود در شکوفایی انسان کاملا اثرگذارند. گاهی از اوقات لقمه میتونه مسیر رو عوض کنه، گاهی از اوقات لقمه میتونه اثر وضعی خودش رو بگذاره. راوی نقل میکنه تو نجف گفت دنبال استادم حرکت میکردم، استاد عالم عامل ریاضت کشیده که چه شبایی رو تا صبح به تهجد و بندگی پروردگار عالم گذرانده. گفت از خونه در اومده بود، تسبیحم دستش بود، ذکر میگفت، هر دونه ذکری که میگفت میدیدم حاله نوری از دهان این استاد خارج میشه. شاگرد میگه مینگریستم، وجود استاد رو در بر میگرفت به شکلی که یه تسبیح تموم نشده بود، استاد من غرق در نورانیت بود، غرق در نورانیت. او حرکت میکرد، منم دنبالش بودم. یه مرتبه در یه خونه ایوا شد، یکی آمد بیرون گفت راه سید رو گرفت، سلام کرد، ایشون هم جواب دادن. گفت آقا امروز ظهر آبگوش بار گذاشتیم، افتخار میدید نهار خدمتتون باشیم؟ سید گفت ممنونم، خیلی سپاسگزارم، از شما به ما رسید. کار ندارید؟ گفت نه آقا، خداحافظ. خداحافظ. شاگرد میگه دیدم هیچی از نورانیت استادم دیگه نیست. میگه دویدم به استاد گفتم، از خانه که در آمدی من میدیدم هر ذکری که میگفتی مثل یه حاله نور وجود تو را دربر میگرفت، غرق در نورانیت بودی. با این بابا چی گفتی که همه یه نورت رفت؟ گفت هیچی به هم گفت سلام. گفتم علیک السلام. گفت امروز نهار میای خونمون؟ منم گفتم شرمنده نمیتونم بیام. گفت خداحافظ. گفتم خداحافظ. گفتم حرف خاصی هم نزدی، چرا همه یه نورت رفت؟ استاد جواب داد علت از اینی که نور من رفت و از من گرفته شد این بود که این بابایی که راه منو گرفت معاش زندگیش از مسیر حرامه، کسبش درآمدش از مسیر حرامه، گوشت تو تنش از لقمه حرام رویده. تو همین چند لحظه‌ای که با من روبرو شد بازدم هوایی که از اعماق جان او نشأت می‌گرفت به من اصابت کرد، همه نورانیت من را از من سلب نمود. وقتی بتواند نفسی که از اعماق جانی برمی‌خیزد که نمو اون بدن بر اساس لقمه حرام بوده، بتونه یه همچو تأثیری بگذاره بر صاحب خودش چه آثاری رو به همراه داره، بر صاحب خودش چه تأثیراتی رو میگذاره، این یک مقوله و یک مبحث مفصلی است که یه ماه رمضان زمان لازم داره که پاش حرف بزنیم که بعد بفهمید دین چقدر رو مسئله حلال و حرام مالی حساسه. چرا؟ چون لقمه حلال یکی از عوامل شکوفایی انسان، مثل وجود پدر صالح و مادر صالحه. اما هر سه عامل رو بذارید یک طرف، عامل چهارم یک مقوله خاصه، یه ببحث ویژه است، همنشینی با یک انسان الهی و با یه شخصیت نورانی اینقدر میتونه رو آدم اثر بگذاره، اینقدر میتونه عوضت کنه که از قخدرک بنی اسرائیل قدیس بسازد بماند، میتواند از حاکم اموی مدافع امیر المؤمنین سلام الله علیه تربیت کنه. عمر ابن عبدالعزیز کسیه که تا زمان او سب امیر المؤمنین می شد، لعن امیر المؤمنین می شد. اصلا منبر رو اگه لعن و سب علی نمی کردن منبر نمی خوندن. داشت مراتب تحصیلش رو طی می‌کرد، یه روز آمد پیش استادش مثل هر روز درس بگیره، دید استادش نماز می‌خونه، نشست نماز استادش تموم بشه، تا آخر نماز رو دقت کرد، دید نه استادش لعن به امیرالمؤمنین گفت، نه سب به پسر ابی طالب گفت. بعد نماز به استادش گفت استاد مگه نمازی که لعن علی نداشته باشه قبول میشه؟ پایه گذاشته بود ملعون تاریک باطن ولد الفلان معاویه ابن ابی سفیان علیه اللعنت والعذاب، سب به امیر المؤمنین، و تا جایی که نوشتن تو شام این مردم به آهنگران سفارش میدادن رو نعل اسب ما اسم علی عک کن که وقتی حیوان ما راه میره نام این آقا رو لگدمال کنه. حضرات بزرگواران تو کل کشور ما از شمال تا شرق، جنوبش تا شمالش تا جنوبش، شرقش تا غربش 700 تا امام جمعه داریم. یعنی 700 تا امام جمعه روزای جمعه برای مردم خطبه میخونن، تو کل این حاکمیت 700 تا امام جمعه، تو دربار و روزگار امویان 120 هزار خطیب بر منابر بالا میرفتن و سب به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگفتن. کار تا این حد رسیده بود. به استادش گفت نمازی که سب به علی نداشته باشه مگه مقبول واقع میشه؟ استاد یه نگاه بهش کرد، گفت عمر چند تا سوال ازت میپرسم جواب منو میدی؟ گفت بفرمایین. گفت اونی که تو کعبه به دنیا آمده کی بود؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت شوهر پاره تن پیغمبر همسر حبیبه رسول الله فاطمه زهرا کی بود؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت علی ابن ابی طالب. استاد گفت بگو ببینم قاتل عمر ابن عبدود و فاتح خیبر کی بود؟ او گفت علی ابن ابی طالب. گفت بتای کعبه رو روشون پیغمبر کی بالا رفت زمین افکن؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت آیات براعت و پیغمبر به کی داد بره رو بوم کعبه واسه برای مردم بخونه؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت لیلت المبید کی رفت جا پیغمبر خوابید پیغمبر ایمن بمونه؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت تو غدیر خم پیغمبر جلو 120 هزار جمعیت از حج برگشته دست کیو بالا آورد؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت همین چند تا منقبت کافی نیست علی لعن نشه که این مردم سب بشن میکنن؟ همنشینی با یه استاد نورانی، همنشینی با یه چهره الهی، عمر ابن عبدالعزیز و چنان عوضش کرد. گفت استاد یه روز اگه من صاحب یه تخت و تاج شدم، من جلو این عمل قبیح رو میگیرم. همینم شد. وقتی او بر گرده جامعه حاکم شد، به طبیب نصرانیش گفت فردا بیاد جلو جمعیت بزرگان اموی، دخترم از من خواستگاری کن، من بهت میگم شرمنده. تو هم بگو چرا؟ تو من بهت میگم آخه تو مسلمان نیستی، دختر مسلمون با مرد غیر مسلمان نمیتونه ازدواج بکنه. تو هم در جواب به من بگو بابا پیغمبرتون دختر داد، شما کاسه ازاش داخترید. من میگم پیغمبرمون به کی دختر داد؟ تو بگو به علی ابن ابی طالب. من میگم بابا علی مسلمون بود. تو بگو اگه علی مسلمونه، خودتون میگید لعن مسلمان جایز نیست. رو چه جوازی پس علی رو دارید لعنش میگید؟ بقیهش هم بسپار به خودم. این قصه فردا وقتی رخ داد، رو کرد به بزرگان اموی، گفت جواب بده. هیچکی نتونست جواب بده. گفت از این به بعد کسی سب به علی ابن ابی طالب بکنه، دستور حکومتیم اینه پشت گردنشو بشکافن، زبانشو از کامش بیرون بیارن. عمر ابن عبدالعزیز حاکم اموی با یه استاد نورانی و الهی می نشیند، بر می خیزد، می شود مدافع امیرالمؤمنین. دخترک بنی اسرائیل با زکریا می نشیند، بر می خیزد، می شود قدیسه‌ای که عیسی در دامن او باید رشد بکنه. حالا سوال من اینه، اگر زکریا بتواند دخترک بنی اسرائیل رو قدیسه‌ای چون مریم عذرا تربیت کنه، او استاد الهی با نفسش حاکم اموی رو بتونه مدافع امیرالمؤمنین بار بیاره؟ سوال من از اهل مجلس امشب و بالاخص جوانای مجلسمون اینه، بفرمایید همنشینی و همجواری و همراهی با حجت ثانی عشر بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا چه آثاری رو میتواند در من به جا بگذاره؟ زکریا اگر میتونه مریم بسازد، مولای من و آقای من که مرتبت و مقامش در نظام هستی برای همگانتون کاملا اثبات شده و از هر من الشمس است، او از همه انبیاء پروردگار والاتر و اعلاتر است. اصلا اگر باران می بارد به یمن وجود مبارک اوست، اگر زمین ثبات دارد به عظمت وجود اوست، اگر خدای عالم ذخایر زمین و بر اهلش می بخشد به آبروی اوست، اگر پروردگار هستی به ما رزق می دهد به اعتبار و نگاه اوست، تا اونجایی که وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا، نمازامونو حتی خدا به گل روی او قبول میکنه، گناهمونو به نگاه او میامرزد، حوائج ما رو به برکت تفضلات او اجابت مینماید، اصلا زنیم بر صف رندان و هرچه باداباد، هستی من و بودن من را مدیون وجود زیجود او هستیم، او اگر تربیت کند چه تربیت می نماید. به همین جهت کمال در آفرینش و لانه هستی برای ما لقاء امام زمان علیه السلام.
خودتو هیچ جای دیگه معطل نکن، خودتو هیچ جای دیگه علاف نکن. از جایگاه منبر محکمم میگم به هر عالمی هم که دوست داری برو بگو شب تو پای مجلس و محفل نشسته بودیم اینجوری به ما گفت فلانی، گفت بعد از عمری زانو زدن در محضر اساتید و تأمل در متون تفسیری و روایی اسلام و کمال و شکوفایی رو از قبل دین خدا این چنین یافتم که مردم کمالی برای ما نیست مگر در پرتو لقاء وجود زیجود او، اویی که همه کار است، همه چی به دست اوست، اصلا به نگاه اوست، به دعای اوست، به اراده اوست. حواس تو جمع کن، همه چی اوست. داعی الله و ربانی آیاته، باب الله و دیان دینه، خلیفت الله و ناصر حقه، حجت الله و دلیل ارادته. همه چی وجود زیجود اوست، کمال تو هم در گرو اتصال به اوست. عزیز، او حقیقت کل، او کل حقیقته. اگه به او متصل شدی هر کی میخوای باش ماندگار میشی. چطور او ماندگاره؟ خدا در پرتو اتصال به او ماندگارت میکنه. از علماء متصل به او بگیر، از شیخ مفید ها و مقدس اردبیلی ها و مجلسی ها و هلی ها بگیر تا به سید، به جناب پسر مهزیار برسی. بین این مجموعه به حاج علی بغدادی برسی. اصلا راحتت کنم، برو اصفهان، قبرستان تخت فولاد که یکی از قبرستونای خاص ایرانه. توی قبرستون از هر کی بپرسی قبر حالو کجاست بهت نشون میدن. بین این همه آدمی که اومدن توی قبرستون دفن شدن، در گذر زمان به فنا پیچیده شدن، الانی که میری تو قبرستان تخت فولاد هر شب میبینی یک عده کنار قبر حالو، شب، روزش نه، شب، که همه از قبرستون میترسن کنار قبرش نشستن، دارن زیارت عاشورا میخونن، توسل برقرار میکنن، حتی یه عده بساط چای و پذیرایی آوردن. اونایی که اومدن کنار قبر حالو دقیقه ای بشینن ازش پذیرایی میکنن. حالوی اصفهانی مگه کیه؟ برو ابقر یلحسان مرحوم نهاوندی رو نگاه کن، تو هزار تا تشرفش تشرف تاجر اصفهانی و حالوی بازار رو ببین. اینقدر با امام زمان متصله که تاجر اصفهانی وقتی متوسل میشه به حضرت، مشرف میشه به حضرت امام زمان، میگه آقا من از قافله جا موندم، از کاروان حجاج جا موندم. حضرت میفرماین زیاد داد و سریاد نکن، الان کارت را میندازم. دور و برش رو نگاه میکنه، اسمش میر حسین، صدا میزنه میر حسین، میر حسین. گفت دفعه سوم گفت میر حسین، دیدم یکی جلوش حاضر شد که من اینو تو بازار میشناختمش، یک آدم سربزیر مؤمن متدینی است که سرش تو لاک خودش بود، روزا تو بازار حملگی میکرد، شبا پاسبون بازار بود، رو بازار روش اسم گذاشته بودن، بهش میگفتن حال حالو. هیچ کی به اسمش صداش نمیزد، همه بهش میگفتن حالو، حالو بیا، حالو برو. گفت دیدم حالو حاضر شد، گفت امر کنید آقای من، مولای من.
گفت فرمود این حاجی جا مونده از قافله حجاج، میرسنیش به قافله حجاج، امسال این اسمش باید تو زمره حاجی ها نوشته بشه، پولی هم که به یغما بردن بهش بر میگردونی. گفت حالو که اومد طرف من اونقدر متعجب شده بودم، اصلا از این سید غافل شدم. گفتم یک باره به خود آمدم حالو این سید کی بود؟ گفت مگه نشناختیش؟ گفتم نه. گفت قطب عالم امکان بود. گفتم تو کجا با او سر و سیر داری؟ گفت کارت به این حرفا دیگه نباشه. گفت دست منو گرفت به چند یا صاحب زمان گفتن، از وادی و سلام نجف منو آورد مسجد شجره، منو آورد مکه، به چند قدم منو آورد مدینه، به چند قدم دوباره منو آورد. گفت وقتی هم دوباره رسیدیم وادی و سلام، گفت حاجی من دارم میرم اصفهان، فقط یه خواهش ازت دارم. گفتم چیه؟ گفت آمدی اصفهان شطور دیدی ندیدی؟ به از همه عالم آدم به هم حالو بگن، اما پسر فاطمه منو با اسم و نام و نشانم خطاب کن. این کماله، این کماله. کمال یعنی متصل شدن حلقه وصل وجودی تو به اون حقیقت عظما کل، یعنی امام عصر. حالا چی کار کنم که بتونم به اون متصل بشم، مرتبط بشم؟ به او متصل شدم یعنی به حقیقتهای کلیه متصل گردیدم. رفقا اولین شرطش پاک شدن، و طیباتو لطیبین، کبوتر با کبوتر باز با باز کند، هم جنس با هم جنس پرواز. تو روایات داریم علل و شرایع شیخ صدوقی که به امام صادق گفتن قرآن فرمود سلیمان وقتی همه رو فراخوان داد هدهد حاضر نشد، فرمود اگه یه جواب مستدلی برای غیبتش نداشته باشه او رو عذابش میکنم به عذاب شدید. این عذاب شدیدی که سلیمان به گزارش قرآن وعده داد چیه؟ حضرت فرمود تصمیم گرفته بود یک هفته با زاغ هم قفسش کنه. پاکان برای پاکانن، مظهر پاکی و طهارت امام زمان علیه السلامه. آخه او خلاصه و بازمانده خاندانی است که خدا فرموده یطهرکم تطهیرا. تو اگه میخوای بهش متصل بشی باید خودتو پاک کنی، پاک کنی، تطهیر کنی، شستشو بدی. حالا این تطهیر و شستشو بعضی وقتا محتاج به زمان خاصه، یکی از اون زمانای ماه رمضونیه که داره شروع میشه. رفقای ماه رمضون ماه تطهیره ها. پیغمبرمون فرمود در مقام این ماه ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. روزای ماه رمضان اصلا تو هیچ روز زندگی دیگه نمیتونی ببینی. شبای ماه رمضان تو هیچ یک از شبای عمر دیگه تکرار نمیشه. اصلا ساعتهای رمضان ساعتهای تکرار نشدنیه. اینا حرف من نیست، اینا حرفای امام پیغمبره. امام رضا فرموده، شیخ صدوق در عیون اخبار رضا آورد، پیغمبر جمعه آخر ماه شعبان رو منبر به مردم فرمود دعیتم فیه الى ضیافت الله. آخه تو این ماه شما همتون دعوت خدا شدید، مهمون پروردگار هستی هستید. دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما مهمون خدایی تو این ماه، و چون مهمان خدا هستید اهل کرامتی در نزد خدا. جوونات ماهی داره میاد که اعمالکم فیه مقبول، یا عملکم فیه مقبول، خدا عملاتونو تو این ماه قبول میکنه. دعاؤکم فیه مستجاب، خدا دعاهاتونو تو این ماه اجابت میکنه. بیایید یک عکارایی که روش مایه بذارید تو این ماه، طهارت چشم. آخه القلب و مصحف البصر، تو روایات داریم چشمتون رو صاف کردید، تطهیر کردید، قلبتون تطهیر میشه. بیایید تو این ماه با گریه برای امام حسین خودت آماده کن. حسین رحمت الله الواسع است، حسین باب نجات الامه است. اصلا تو روایات داریم مردم گرفته بودید، بار گناه آزارتون میداد، بشینید برای امام حسین گریه کنید. کسی که عشق بر امام حسین بریزه، اینقدر محبوب خدا قرار میگیره که حق او رو مورد آمرزش قرار میده. قربون این دلای آمادهی بشم که تا اشاره میکنی نام ابی عبدالله سلام الله علیه رو بر زبان جاری میکنی، یه عده دلا رفته. سلام علیک یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا ذبیح العطشان، یا ابا عبد على الأرواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل. لو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على حسين.